ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروهی از مردم اهواز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی بار دیگر تجمع کردند. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل پس از 6 سال به کشورش پاکستان سفر کرد. عبدالفتاح سیسی برای دومین بار به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پور هستم. ده‌ها تن از مردم اهواز در اعتراض به پخش یک میان برنامه در شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر دست به تجمع زدند. برخی از ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از برخورد ماموران امنیتی با این تجمع است. در روزهای اخیر عباس کعبی نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان عذرخواهی او در این خصوص شده بود. بنابر آن نامه، عباس کعبی از آنچه حذف اعراب ایرانی به عنوان یکی از قومیت‌های ایران در نقشه‌ای که پراکندگی قومیت‌ها را نشان داده بود انتقاد کرده و افزوده بود تحریک قومیت‌ها بسیار خطرناک و یک حرکت به گفته او ضد انقلابی است. پیشتر روز چهارشنبه برخی وبسایت‌های خبری از برگزاری تجمعی در مقابل صدا و سیمای خوزستان گزارش داده بودند. در این گزارش‌ها آمده بود که تجمع به صورت مسالمت‌آمیز به پایان رسید. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران پس از 6 سال امروز وارد پاکستان شد. ملاله که همکنون 20 سال دارد، 6 سال پیش به دنبال حمله طالبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با جراحاتی جدی در ناحیه سر برای درمان به بریتانیا برده شد. او در پی درمان همراه خانواده‌اش در بریتانیا ماند و به فعالیت در زمینه حق تحصیل دختران ادامه داد. این فعالیت‌ها به دریافت جایزه صلح نوبل در سال 2014 میلادی انجامید. ملاله یوسفزای قرار است تا هفته آینده در پاکستان با مقامات ارشد آن کشور دیدار کند، اما درباره سفر او به دره سوات در ایالت خایبر پختونخوا گزارشی منتشر نشده است. به گفته مسئولان پاکستانی چون این سفری احتیاج به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی دارد. رسانه‌های مصر میگویند شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد عبدالفتاح سیسی با کسب حدود 92% آرا برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری مصر برگزیده شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داده حدود 23 میلیون تن از 60 میلیون تن دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری مصر به مدت 3 روز برگزار شد. از آنجایی که رقیب جدی برای سیسی در انتخابات وجود نداشت، موضوع میزان مشارکت در انتخابات زیر ذره‌بین قرار دارد. رویترز می نویسد منتقدان انتخابات اخیر در مصر را یادآور رأی‌گیری‌های رهبران خودکامه ارزیابی کردند که برای دهه‌ها در قدرت باقی می‌مانند. عبدالفتاح سیسی که پیشتر فرمانده ارتش بود، پس از برکنار کردن محمد مرسی از اخوان المسلمین که حدود 1 سال بر سر کار بود، قدرت را در دست گرفت. برخی گزارش‌ها حاکی از تحت فشار قرار گرفتن شماری از دراویش گنابادی بازداشت شده است. یکی از دراویش هم تهدید به مورد تجاوز قرار گرفتن همسرش شده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با یکی از فعالان حقوق دراویش این مسائل را جویا شده است. فرهاد نوری در استرالیا:
طی تقریبا 1 ماه گذشته ما اطلاعی از تقریبا 10 تا از دراویش گنابادی نداشتیم و از طی هفته گذشته و این هفته متوجه شدیم که این افراد رو به آگاهی شاپور منتقل کردن و خب تحت شکنجه و فشار قرارشون دادن که یه سری اقرارهایی رو ازشون بگیرن در ارتباط با اتفاقاتی که در گلستان هفتم افتاده در اول اسفند ماه سال گذشته و متاسفانه خب آقای عباس دهخانی که از درابیش که اونجا هستن، ایشون مالک یک خودروی سمن بودن که ایشون رو میخواستن از ایشون اقرار بگیرن که ایشون راننده اون سمن بوده و در گلستان هفتم باعث سری اتفاقات افتاده که خب ایشون زیر بار این اقرارها نرفته.
آیا شما اطلاع دارید که چند نفر توی مرکز آگاهی شاپور نگه داشته میشن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم خب 8 نفر بودن: آقای عباس دهخان، مهدی اسکندری، امیر لباف، آقای احمد موسوی، نورعلی موسوی که اینا پدر و پسر هستن، کیانوش عباس‌زاده، آقای میرصادق و آقای خمیس‌آبادی. اینها بعد از اینکه از بازداشت شدن گلستان هفتم اینا رو منتقل کرده بودن به زندان بزرگ تهران و پس از چند روز دوباره اینها رو منتقل کرده به شاپور و از اون زمان اینها داخل بازداشتگاه شاپور نگهداری میشن. الان در اتصال قضا هستن به خاطر شرایط و شرایطی که اونجا نگهداری شدن و عدم پاسخگویی مسئولی، چون الان برای ماه دوم بازداشت موقت تمام درویش گل‌آبادی که حالا فرقی نداره اونا که زندان بزرگ تهران هستن یا قرچک یا اداره آزادی شاپور، برای ماه دوم هم تمدید شده. ماه اول به اتهام اخلال در نزد عمومی برای اینها قرار بازداشت صادر کرده بودن و برای ماه دوم به اتهام اخلال در نزد عمومی.
شما گفتید که ازشون اعتراف گرفتن، پس الان به چه دلیل همچنان نگه می‌دارن اینها رو در بازداشتگاه شاپور و منتقلشون نکردن به زندان‌های دیگه؟
ما خودمون هم پیگیر این هستیم که ببینیم واقعا چرا الان این درابیش بعد از 7 هفته. نکته مهمی هم که این وسط من باید بهش اشاره بکنم که اجازه ورود وکیل به این پرونده‌ها هنوز داده نشده. فقط روز گذشته یکی از وکلا موفق شده بوده برای آقای کیانوش عباس‌زاده از پشت شیشه بازداشتگاه اوین ببینه و وکالتنامه‌شو بده که امضا بکنه. در رابطه مردی که داخل زندان بزرگ تهران هستن، اینا خیلی‌هاشون الان نیاز به رسیدگی پزشکی داره. خب شکستگی هاشون که خود درابیس پزشکی داخل زندان بودن اونها رو مداوا کردن. بهداری زندان بزرگ تهران به اینا فقط یه استامینوفون داره، یعنی حتی داروهایی که و وسایل پزشکی که خود زندانی های درویش نیاز داشتن از خارج زندان تهیه شده و برای اینا بردن.
آقای نوری، آیا اطلاع دارید که کی قرار پرونده های درویش زندانی به جریان بیفته در محاکم قضایی؟
دادستان تهران گفته بود که پرونده 20 نفر از اینها حالا کیفرخواست براش صادر شده. حالا این چه جوری کیفرخواست صادر شده؟ کجا صادر شده؟ چرا؟ اگر که این روند قانونی این پرونده ها به صورت خب چیزی که توی قانون نوشته شده اجرا شده، چرا رسانه‌ای نمیشه؟ حالا ببینید، ما الان رسانه‌ای نداریم که اصلا سایت مجلسوان نوبت چه پیگیری می‌کرد که خب اون تعطیل شد. وکلایی هم که اصلا پیگیری کردن موضوع رو اونها هم به در بسته خوردن. این یه پرونده امنیتی شده که مثل اینکه 400 درویش اونجا به صورت گروگان نگه داشتن که اینها هر کاری که میخوان بکنن. الان مجالس درویش تعطیل شده، به بزرگانشون داره فشار میاد.
فرهاد نوری بود از فعالان حقوق دراویش در استرالیا، با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حرکت اعتراضی بانوان نسبت به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و در یکی از آخرین ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از خانم‌ها در برابر دریا روسری‌های خود را به نشانه اعتراض برداشتند. پیام‌های شما را می‌شنویم.
در دادگاه به 1 سال 2 سال حبس برای این دختران انقلاب. شما خجالت نمی‌کشید؟ قابل تصور نیستید برای هیچ انسان.
یه پیام برای برادران پاسدار دارم. شما که در منطقه آب قمقمه خود را به همرزمانتان می دادین، حالا به روی فرزندان آنها اسلحه می کشین. خوش به غیرتتان.
جمهوری اسلامی همیشه در این 40 سال شعار داده و میده که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. در چند روز گذشته با قوت گرفتن خروج آمریکا از برجام، سیر سعودی دلار دوباره شروع شده و به نظر میشه که با پایان تعطیلات نوروزی و نزدیک شدن به 22 اردیبهشت که مهلت تمدید لغو تحریم‌ها هست، همچنان دلار رو به افزایش شدید بره. مقامات جمهوری اسلامی آمریکا هنوز کاری در قبال برجام صورت نداده، فقط شروط برای خارج نشدن از برجام رو مطرح کرده. اقتصادتون داره میرزه به هم.
نوروز را بر همه ایرانی تباران شادباش میگم و امیدوارم همه ایرانیان از هر دین، اعم از زرتشتی، یارسان، یهودی، مسیحی، اهل سنت، اهل تشیع، بهایی و غیر، در کنار هم با دوستی و محبت زندگی کنند. دست در دست هم میهن خود را آباد کنیم. با سپاس، ساسان هستم از استان البرز.
میخواستم بگم آقای خامنه ای، اگر این پولایی که خرج سوریه، عراق و این برونور کردین، یه خود خرج مردم ایران میکردین، یه خود به مملکت میرسیدین، یه خود فقر و بدبختی رو از مردم میگرفتین، شاید مجبور نبودین که الان با اومدن آقای بولتون اینقدر همتون بترسین و دوباره بریم پولای ایران رو تو جیب اون پوتین و اون مال چین بریزیم که بیان از شما حمایت کنن. و اونا جز این که فقط پولاتون رو ازتون میگیرن هیچ کاری براتون نمیکنن. الان نه شما مردم رو داری نه دنیا رو. بریم یه فکری به حال خودتون بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. مقامات کره جنوبی میگویند قرار است مون جای این، رهبر آن کشور، در هفته اردیبهشت در روستایی در مرز بین دو کره با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک از سوی دو کره پنجشنبه در روستای پانمونجوم دیدار کردند. از زمان آغاز تنش میان دو کره حدود 70 سال پیش، این سومین دیدار از نوع خود بین رهبران دو کشور خواهد بود که در منطقه غیر نظامی در مرزشان انجام می شود. در ادامه پیام های نوروزی شخصیت های ایرانی که همکاران ما طی روزهای گذشته تهیه کردند، در اینجا پیام بهزاد فراهانی بازیگر را می شنوید.
هم سلام میکنم به تک تک هموطنانم، هم فکرانم در سطح جهان. آرزو میکنم برای همه مردم جهان که هرگز روی دیکتاتوری و تقصادی لحظه ها رو نبینن. آرزو میکنم که در آزادی زندگی کنن. آرزو میکنم که صفحشون رنگین باشه و نگاشوره نداشته باشن برای زندگیشون، معیشتشون. و باز آرزو میکنم که روشنفکران هنرمند هرگز تن به رضالت های سازشکاری، چسبانیدی به حاکمیت ها نداشته باشن و هنرمند برای خودش مستقل راه خودش رو بره و این خلق میکنه در راستای آزادی، عدالت اجتماعی و خوشبختی بشریت باشه. به همه هنرمندانی که خارج از میهنم زندگی میکنن سلام میکنم و اعلام میکنم که همشون رو دوست داریم و خوش داریم که تجربه بیشتری پیدا بکنن که اگر به کشور جنوب یا کشور خودشون اومدن ما به تاریم ازشون چیز یاد بگیریم. سلامت رحمتون رو میخوام، خوش باشید، خوشبخت باشید. در مورد سال گذشتم که گذشته دارم، من فکر کنم بهترین راه اینه که بیشتر مورد حرف نزنیم، بذاریم گذشته ها گذشته باشه، فقط ازش درس بگیریم. من از دیدگاه خودم سال خوبی بود به سرسازی مبارزات آزادی خواهان خط شد و امیدوارم که این نیروی در واقع محکم و قدرتمند مردم برای احقاق حقشون برای عدالت اجتماعی هرگز کاهش نگیره که به نظر من نمیگیره. عیدتون مبارک، فروردین خوش، اردیبهشت پرگل و خرداد عاشقانه داشته باشید.
پیام نوروزی بهزاد فراهانی بود، بازیگر. در ادامه پیام شخصیت‌های ایرانی که طی روزهای گذشته در ایام نوروزی همکارانمان تهیه کردند و از رادیو فردا بخش‌های گوناگون همچنان پخش می‌شود و چهار روز، در واقع کمتر از چهار روز هم داریم به 13 بدر، امروز پنجشنبه 9 فروردین ماه. برای تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر 2042 02 21 12 21 12 نزد شماست و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا، تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا. فشرده اخبار 21:30 دقیقه ایران.